سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. نخست وزیر عراق اعلام کرد ورود به شهر فلوجه به دلیل نگرانی از به خطر افتادن جان غیر نظامیان چند روز به تعویق می‌افتد. و سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر موسوی، رهنورد و کروبی همچنان پابرجاست. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با رد سخنان اخیر دونالد ترامپ گفت توافق هسته‌ای قراردادی بین ایران و آمریکا نیست. آقای ظریف که به سوئد سفر کرده است، روز گذشته گفت توافق هسته‌ای قراردادی است که به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل ضمیمه شده و مذاکره مجدد درباره چنین توافقی ممکن نیست. دونالد ترامپ نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات آتی ریاست جمهوری آمریکا اخیراً یک بار دیگر از توافق اتمی بین ایران و غرب انتقاد کرده و گفته بود در صورت دستیابی به ریاست جمهوری مذاکرات هسته‌ای با ایران را تکرار خواهد کرد. نخست وزیر عراق اعلام کرد ورود به شهر فلوجه به دلیل نگرانی از به خطر افتادن جان غیر نظامیان چند روز به تعویق می‌افتد. آقای عبادی روز گذشته در بازدید از ستاد فرماندهی عملیات فلوجه گفت مناطق اطراف شهر آزاد شدند، اما از آنجا که همچنان شمار زیادی غیر نظامی در فلوجه ساکنند، برای حمله به شهر چند روز صبر می‌کنیم. عملیات بازپسگیری فلوجه از گروه داعش از روز دوشنبه با پشتیبانی هوایی ائتلاف بین المللی آغاز شده است. سخنگوی قوه قضاییه میگوید مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی همچنان پابرجاست. غلام حسین محسنی اجرایی این موضوع را روز گذشته و در پاسخ به سؤالی در مورد ادامه حصر رهبران جنبش سبز و همچنین درخواست مهدی کروبی برای تشکیل دادگاه اعلام کرد.
اصل این برنامه از طریق شورای امنیت ملی هست. تا زمانی که مصوبه شورای امنیت ملی به قدرت خودش باقی است، نه اقدام دیگری نمیشه مگر زمانی شورای امنیت ملی تصمیم دیگری بگیره.
میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حبس خانگی به سر میبرند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید تندروهای داخلی اصرار دارند که برجام را نقض کنیم. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته گفت همراهی برخی تندروهای داخلی با جمهوری خواهان آمریکا، اسرائیل و اعراب خلیج فارس شگفت‌انگیز است و آنها میگویند باید برجام را نقض کنیم. بیش از این شماری از نزدیکان به آیت الله خامنه‌ای از توافق هسته‌ای انتقاد کرده و از جمله محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، گفته بود که برجام یک سند افتخار نیست و مردم با اکراه آن را پذیرفتند. و وبسایت کلمه گزارش داده است که رضا حیدرپور، پزشکی که ستار بهشتی را هنگام ورود به زندان اوین معاینه کرده بود، به 6 ماه حبس محکوم شد. به نوشته کلمه، قاضی مقیسه بجز این حکم برای بهرام مرادی، فیزیوتراپ زندان اوین، نیز 6 ماه حبس صادر کرده است. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی بود که در سال 91 از سوی پلیس فتا بازداشت شد و سپس در زندان اوین درگذشت. پس از آن یک مامور پلیس به جرم قتل شبه عمد به 3 سال حبس محکوم شد. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. به پایان این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در برنامه این هفته تلاش خواهیم کرد تا به این پرسش پاسخ دهیم که چرا اقتصاد ایران نمیتواند از رکود خارج شود. با من همراه باشید. درست دقایقی پس از آغاز سال 95 که نخستین سال پس از اجرای برجام و گشوده شدن گره کور مذاکرات هسته‌ای بین ایران و جامعه بین المللی بود، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از برجام دو سخن گفت. رئیس جمهوری ایران در پیام نوروزی خود برجام دو را چنین تبیین کرد:
برجام دو که همون اقدام مشترک ملی است، در داخل کشور با وحدت آغاز خواهد شد، با همدلی شروع خواهد شد. برجامی که قبل از اقتصاد از اخلاق آغاز می شود.
اگرچه حرف حسن روحانی در آن پیام بیشتر سیاست داخلی و اقتصاد را هدف قرار داده بود، اما با پاسخ آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در مشهد و در نخستین سخنرانی سالانه او مواجه شد که البته در آن پاسخ از برجام دو در حوزه دیگری فهم و تفسیر می شد.
در قضیه هسته‌ای توافق شد، این اسمشو گذاشتیم برجام، برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور، برجام دو و سه و چهار و الی غیر ذلک بایستی به وجود بیاد تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی میکنن این منطق رو در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنن.
پس از آن اشاره رهبر جمهوری اسلامی ایران میشد پیش بینی کرد که دیگر تریبون های در اختیار اصولگرایان بر همین آتش بدمند. بشنوید سخنان احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه موقت تهران را در یکی از خطبه های نماز جمعه فروردین ماه گذشته.
یه جوری وانمود میکنن اگر برجام حل شد کشور گلستان میشود.
فتح الفتوحی صورت گرفته، چون خیلی این آب نبات مزه کرده، برجام دو، برجام سه، برجام چهار، چه خبر آجون؟
این خبرها نیست.
اقتصاد ایران اگرچه در برخی شاخصهای کلان خود همچون تورم کارنامه قابل قبولی بر جای گذاشته و در یک دوره کمتر از 3 ساله به رکوردهایی باور نکردنی رسیده است، اما در حوزه‌های دیگری همچون نرخ رشد اقتصادی این توفیقات عملی و تکرار نشدند. نرخ تورم پس از ربع قرن در آستانه تک رقمی شدن قرار گرفته، اما آنطور که مرکز آمار ایران گزارش داده، نرخ رشد اقتصادی سال 94 رقمی اندکی کمتر از 1% بوده است. این نرخ رشد اقتصادی 1% پس از تجربه 2 سال رشد منفی سالهای 91 و 92 به دست آمده، اما در مقایسه با نرخ 3% نرخ رشد سال 93 عقبگرد محسوب می شود. ضمن آنکه به گواه آنچه کارشناسان و صاحب نظران می گویند، با نرخ رشدی کمتر از 5% نه مشکل بیکاری در ایران حل می شود و نه رونق به سفره اقتصاد ایران باز می گردد. کاهش قیمت نفت را می توان مهمترین عامل این رشد اندک دانست، اما از سوی دیگر آثار کمتر از انتظار و تأخیر در تبعات مثبت رفع شدن تحریم ها اجازه نداده تا نرخ رشد اقتصادی آنگونه که انتظار مسئولان دولتی بوده افزایش یابد. احمد علوی، اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد، به بخشی از موانع بر سر راه اقتصاد ایران اشاره می‌کند.
سیاست‌های نظام بانکی و دولت، نرخ بهره بالا، سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات و همچنین بدحسابی دولت و عدم پرداخت بدهی کلانش به پیمانکاران هم به عنوان مانع گسترش کسب و کار و سرمایه گذاری و در نتیجه مانع خروج ایران از رکود اقتصادی فعلی. فساد مدیریت و رشوه‌خواری هم از دیگر مشکلات کسب و کار در ایران که اصلاحات نهادهای بالادستی رو طلب می‌کنه که بسیار دشوار خواهد.
فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، نیز شمار دیگری از موانع و مشکلات بر سر راه اقتصاد ایران را این چنین نام می‌برد.
در تحقیقی که از طرف مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام گرفته، گفته میشه که دلیل اصلی این کاهش شدید سرمایه گذاری در ایران طی سالهای اخیر هست. این رو هم باید گفت که به دلیل سقوط درآمدهای نفتی کشور، امکانات دولت برای انجام سرمایه گذاری های عمرانی به شدت کم شده و این هم خودش یکی از عوامل رکود است.
صرف نظر از این موانع اقتصادی و ساختاری برای تحقق رشدی معادل 5% که آرزو و هدف گذاری دولت است، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران این روزها و در جریان سفر به استان آذربایجان غربی و شهر ارومیه از یک پیش زمینه و پیش شرط غیر اقتصادی برای تحقق رشد اقتصادی مورد نظر و هدف گذاری شده دولت نام میبرد.
امروز روزی نیست که ما به مسائل حاشیه‌ای بپردازیم. مردم ما نمیخواهند این جناح یا اون جناح به مسائل دست دوم و سوم بپردازند. مسئله اول کشور ما رونق اقتصادی و اشتغال جوانان است.
این خواستهای حسن روحانی تفسیر دیگری از آن چیزی است که پیشتر آن را برجام دو نامیده بود و حساسیت‌هایی را برانگیخته بود. حال به نظر می‌رسد حسن روحانی بدون نام آوردن از اسم رمز برجام همان الزامات را گوشزد می‌کند.
اگر ما می‌خواهیم جوانان عزیز ما در مسیر اشتغال و کشور ما در مسیر رونق و تحول قرار گیرد، اول باید تنش زدایی داخلی داشته باشیم برای مسائلی نه چندان مهم رو در روی هم نیستیم، کنار هم باشیم، دست به دست هم بدهیم.
فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس از دوگانگی های موجود در حاکمیت و سطوح بالایی قدرت سیاسی در ایران بر سر راه تکلیف توسعه یافتگی و بهبود فضای کسب و کار ایران به عنوان مانع اصلی بهره جستن از فرصت پسابرجام یاد می کند.
آیا اصولا در بطن کانون های پرقدرت جمهوری اسلامی آیا این اعتقاد به وجود آمده که مسئله توسعه اقتصادی ایران از جمله با تکیه بر سرمایه گذاری های خارجی آیا این مهم هست؟ آیا این در اولویت قرار داره یا نه؟ و تا وقتی که این اطمینان به وجود نیاد من فکر میکنم آب از آب تکون نمیخوره و به همین علت هست که دولت روحانی و تکنوکرات هایی که با اون کار میکنن مسئله برجام دو رو مطرح میکنن. در واقع برجام دو بر همین موضوع تکیه داره و میگه که همونطور که در مورد مذاکرات هسته‌ای نوعی توافق به وجود آمده بود بین دستگاه رهبری و قوه مجریه به ریاست آقای روحانی و با این توافق برجام تا به آخر پیش رفت و به نتیجه رسید و اگر چراغ سبز رهبری نبود این کار عملی نمی شد، در مورد مسائل مربوط به توسعه اقتصادی ایران هم باید چنین توافقی به وجود بیاد. اسم این رو میذارن برجام دو. هنوز از برجام دو خبری نیست.
کامران دادخواه اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون آمریکا ضمن انتقاد از سیاست‌های به گفته او کجدار و مریض دولت حسن روحانی برای رفع بحران رکود به الزاماتی اشاره دارد که همچنان این الزامات نیز تأکیدی است بر اینکه باید صدایی واحد از حاکمیت ایران درباره رفع مشکلات اقتصادی شنیده شود.
اصولا آقای روحانی دولتیشون یه مقدار سیاست‌هاشون کجدار و مریض بوده. توجه فرمایید که رکود ایران ناشی از سیاست‌های غلطی و یک امر ساختاری است. رکود ایران ناشی از تحریم‌هاست، ناشی از سیاست‌های غلط دولت، ناشی از این است که سپاه و نهادهای دولتی دستشون تو تمام کارهای اقتصادیه. اینا بایستی حل و فصل بشه.
هفته گذشته دیوید لیپتون معاون اول رئیس صندوق بین المللی پول که به تهران سفر کرده بود در گفتگو با روزنامه دنیای اقتصاد ضمن تمجید از تحولات و تغییرات صورت گرفته در عرصه برنامه ریزی و سیاستگذاری های دو سال نیمه گذشته به یک الزام و نکته نیز اشاره کرد و آن این که اقتصاد ایران نیازمند اصلاحی ساختاری است، اما اصلاح ساختاری بدون اجماع ملی عملی نخواهد شد. بیش از نیمی از عمر دولت 11 گذشته است و دولت حسن روحانی در فرصت باقی مانده که فرصت کوتاهی به شمار می آید باید بتواند در میانه ی حاکمیت و ملت همدلی ایجاد کند. حسن روحانی و سیاستگزاران اقتصادیش نیازمندان هستند تا در بالادست قدرت سیاسی این اعتماد و اطمینان را به وجود آورند که برنامه هایشان الزام اقتصاد و اجتماع و سیاست ایران است. و در پایین دست باید بتوانند در میان جامعه و فعالان اقتصادی این حس را همگانی کنند که میتوان نسبت به آینده اقتصاد ایران امیدوار و دلگرم بود تا شاید اقتصاد از پای برخیزد. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از شما سپاسگزارم که در این نماگر هم با من همراه بودید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.